بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 504 سطر 6. فلو کانت ذاته ثابتتن فی زمان ثانی لامکن لا محال ان یحکم علی الموجود فی زمان ثالث انه هو الموجود فی زمان الاول و قطعی. گفتیم که ما معتقدیم اعاده مردم جایز نیست، کسانی که معتقدن به این اعتقاد به دو دسته تقسیم شدن. بعضی ها گفتن که این مسئله و این مدعا امریست بدیهی و احتیاج به استدلال نداره، اما گروهی برش استدلال کردن. گفتیم که سه تا استدلال رو مصنف در اینجا نقل میکنه و استدلال اول مصنف رو توضیح دادیم و این رو اشاره کردیم که عبارت مصنف طوریست که بعضی از شارحین به طوری خاصی تفسیرش کردن و بعد برش اشکال کردن. ما میخوام عبارت رو طوری تفسیر کنیم که اون اشکال ها وارد نشوند. داریم عبارت مصنف رو طوری تبیین میکنیم برخلاف بقیه شارحین تا اشکالی بر مصنف وارد نشه. ابتدا تقریب خودمون رو ذکر میکنیم، بعدن تقریبی که دیگر شارحین گفتن و اشکال اونها رو میاریم، بعدم ثابت میکنیم که مصنف اون تقریب رو اراده نکرده و اشکالات وارد نمیشه. بعدم به کلام شیخ میپردازیم که کلام شیخ مطابق کلام خواجه است یا کلام خواجه مطابق کلام شیخ. یعنی این رو به عنوان شاهدی بر این که خواجه این رو اراده کرده که ما گفتیم ذکر میکنیم. میگیم ابن سینا همونی رو گفته که خواجه گفته، پس معلوم میشه خواجه هم میتونه اون مطلبی رو که ابن سینا گفته اراده کرده باشه، پس عبارتشو میتونیم تطبیق کنیم بر اون مطلب و در نتیجه از اون اشکالاتی که شارحین کردن مصونش کنیم. توضیحی که ما میخواستیم برای استدلال اولی که مصنف طرح کرده بگیم این بود که اعاده به معنای این است که شیئی در زمان اول موجود باشد، بعد در زمان ثانی معدوم شود، بعد در زمان ثالث به مرتبه موجود شود و ما فکر کنیم که اینی که در زمان ثالث موجود شده همونی است که در زمان اول موجود بوده و این همانی است برامون مهمه. یه وقت میگیم این سبویی مثل اون اولی است، خب این همان نیست، هیچ مشکل نداریم، دربارش اصلا بحثی نمی کنیم، همه هم اجازش میدن. اما یه وقت میخوام بگیم این سبویی همون اولی است، به صورتی که بتونیم اعاده اولی قرارش بدیم. الان مورد بحث ما اینجاست، آیا میتوانیم این چنین قولی داشته باشیم، این چنین اعتقادی داشته باشیم که سومی همان اولی است؟ گفتیم که دو تا مبنا در اینجا موجوده، بنابر یک مبنا میتونیم بگیم که این سومی همان اولی است یا به تعبیر دیگه اعاده اولی است. بنابر یک معنا نمیتونیم، بنابر یک مبنا نمیتونیم بگیم. و خواجه داره اشاره میکنه به این که مبنای حق همون مبنایی است که نمیتوان بر طبق اون مبنا گفت. یعنی اگر اون مبنا رو داشته باشیم نمیتوانیم بگوییم که اعاده هست و این سومی همون اولی است. توضیح بحث اینه که در وقتی که ماهیتی معدوم میشه، ذاتی معدوم میشه، یعنی وجود ازش گرفته میشه، آیا ثبوت براش باقی میمونه یا ثبوت هم گرفته میشه و این ذات کاملا باطل میشه؟ مبنای معتزله اینه که قبل از اینکه وجود داده شود این ماهیت و این ذات ثبوت داشته، بعدن بهش وجود میدن، بعدن وجود ازش میگیرن، وقتی وجود گرفتن ثبوتش رو ازش نمیگیرن، ثبوت باز باقیه، پس ذات باطل نمیشه بنابر مبنای معتزله. بعد از اینکه وجود ازش گرفتن باطل نمیشه، ولی بنابر مبنای حق که مصنف هم تابع این مبناست، وقتی که وجود گرفته شد ثبوت هم گرفته میشه، چون وجود و ثبوت دو چیز نیستن، یک چیزه. وقتی ما وجود گرفتیم ثبوت هم گرفته میشه و قهرن ذات باطل میشه. خب حالا بنابراین دو مبنا حساب میکنیم. فرضمون این بود که شیء موجود شد، بعد معلوم شد دو مرتبه میخواد موجود بشه. حالا بر مبنای معتزله حساب میکنیم. این شیء موجود شد، ثبوت هم داشت، دو مرتبه معلوم شد، یعنی وجود ازش گرفته شد ولی ثبوت ازش گرفته نشد و این شیء باطل نشد. هرچی کار با مبنشون نداریم، اونا ثبوت رو اهم از وجود میگیرن. پس ثبوت حاصل برای این شیء در آن ثانی و در لحظه ثانی و باطل نشده. بعد دو مرتبه وجودی بهش داده میشه. خب ذات باطل نشده، استمرار داره از اول تا سوم. میشه گفت وجودی که قبلا داده شده بود عوض شد، وجود ثالث آمد، ولی ذات همون ذاته. پس میتوان گفت این شیء، این شیء سوم همون شیء اوله، چون باطل نشد که ما بخوام بگیم عوض شده. بله وجود عوض شده ولی شیء عوض نشده، شیء همونی که قبلا بوده. میتونیم بگیم اعاده اون اولی، اعاده اولی، این سومی اعاده اولی است. به لحاظ ذات همون اولیه ولی به لحاظ وجود عوض شده. و قرار اینه که اگر وجود عوض بشه شیء عوض نشه، چون وجود مثل یه عارضی است که روی معروضی میاد و میره. اون معروض موجود، این عارض عوض بدل میشه. عوض بدل شدن عارض که معروض عوض نمی کنه. ما میخوام وجود اینچنین فرض کنیم، چون معروض با ثبوتش همواره هست، یعنی اون ذات با ثبوتی که داره همواره هست، یعنی در لحظه اول هست، در لحظه دوم هست، در لحظه سوم هست. وجودی که اول بود عوض شد، یه وجود سوم در آن سوم یه وجود دیگه آمد، وجود عوض شدن ولی ذات عوض نشد. پس این شی همون قبلیه، اعاده قبلی، یعنی همون قبلی. ذات
منحوی
بله،
ذات منحوی او با تحلیل وجودش
عوض نمیشه، عارض عوض میشه، عارض عوض میشه. ببینید ذات عوض نمیشه، ذات همونیست که هست. شما وجود رو جز ذاتیات نگیرید، وجود از عوارضه، عوض شد چیزی رو عوض نمی کنه. بنابراین مبنا ما داریم صحبت می کنیم. اگر وجود طور دیگه بگیرید که ما هم همینیم، ما میگیم وجود طور دیگه هست، ما وجود رو عارض قرار نمی گیریم. نه اینو عرض می کنم، منهو که شما می فرمایید تشخص شی به وجودشه و با عوض شدن وجود تشخص عوض میشه، یعنی شخص عوض میشه. این حرفای ماست، اینا رو ما معتقدیم، معتزله اینو نمیگه. با مبنای معتزله داریم حرف میزنیم. شما مبنای حکما رو با مبنای معتزله یکی نکنید، با هم تفاوت داره. معتزله میگه این ذات وقتی وجودش عوض شد هیچیش عوض نشده، منهوش هم عوض نشده، ذات عوض نشده. نمیخوام بگیم ماهیت عوض نشده، ذات عوض نشده. ما میگیم ذات عوض میشه، وقتی وجود عوض بشه تشخص عوض میشه، تشخص عوض شده یعنی شخص عوض شده، شخص عوض شده یعنی ذات عوض شده. ما این حرفای ماست که شما الان دارید میفرمایید. معتزله اینا رو نمیگه. معتزله میگه ذات باقی است با ثبوت خودش، وجود مثل یه عارض بی اثره که روش عوض میشه. درست مثل این که مثالم داریم که دیروزم اشاره کردم، دیواری رو شما سفید میکنید، بعد رنگش رو عوض میکنید، دو مرتبه با سفید میکنید. این دیوار همون دیوار قبله، دیواری که در بار سوم، در بار دوم سفید شده و رنگ سوم پیدا کرده، این همون دیوار اوله که اول سفید بود. این وسط که رنگش زرد شد، دیوار از دیوار بودن بیرون نیمد، رنگش عوض شد و چیزی در خود این دیوار عوض نشد. پس دیوار هنوز هم دیواره. بنابراین در بار سوم که ما دیوار رو سفید میکنیم، در لحظه سوم که برای بار دوم دیوار رو سفید میکنیم، این دیوار همون دیوار قبله، یعنی همون دیوار اولی دیگه. این معلوم نشده، چون معلوم نشده اصلا اعاده معلومی صورت نگرفته، چون دیوار معلوم نشده اصلا اعاده معلومی نشده. پس بنابر این مبنا مشکلی نیست، ما میتونیم بگیم در اون امر سوم همون امر اول. اما بنابر مبنای حق که میگه وقتی وجود رفت ثبوت هم که مرادف وجوده میره، ذات هم باطل میشه. اگر بنابر این مبنا حساب کنیم میبینیم که یک شیء موجود شده در لحظه اول، معدوم شده در لحظه دوم، یعنی باطل شده، باز دوباره موجود شده در لحظه سوم. این موجود در لحظه سوم یه وجود مستعنفه، استمرار قبلی نیست، چون قبلی باطل شد. اینطور نبود که قبلی در پناه ثبوت باقی بمونه تا بعدا دوباره بهش وجود بدی، بلکه باطل شد، حالا میخواد دو مرتبه ایجاد بشه. این سومی میشه یک موجود مستعنف، نمیشه استمرار ثابت، پس نمیشه بهش گفت اعاده معدوم. اگر اینو بخواد بگید همون معدوم اعاده کردین، اشتباه گفتید، پس اعاده معدوم در اینکه باطله. محاله که این دومی این سومی اعاده معدوم باشه، محاله که شما به اولی بگویید اعاده خواهد شد، به سومی بگویید همون اولیست، هر دو مطلب باطله. همین که به اولی اشاره کنید بگید این اعاده خواهد شد، این باطله. همین که به سومی اشاره کنید بگید این اعاده همون اولیست، اینم باطله. بلکه باید بگید اولی باطل خواهد شد، سومی احداث خواهد شد. اینطوری باید حرف بزنید، نه اونطوری. خب این دوتا مبناش روشن شد، حالا ببینیم مصنف چی گفته. استدلال مصنف چیست؟ استدلال مصنف اینه که اگر شیء باطل شد، اگر شیء معدوم شد، نمیشه بهش اشاره کرد. چرا نمیشه بهش اشاره کرد؟ چون ثبوت نداره، چون ذاتش باطل شده. وقتی نمیشه بهش اشاره کرد، پس اون وجود بعدی رو نمیشه اعاده اون اولی حساب کرد. حرف مصنف اینه، اینه داره اینطوری توضیح میده. شارحین دیگه فکر کردن، مصنف اینطور میگه که وقتی این معدوم شد، وقتی این چه معدوم شد، نمیتونید برش حکم کنید به جواز اعاده، پس نمیشه اعاده معدوم رو در اینجا ادعا کنید، زیرا موضوعتون معدوم است و بر موضوعی که معدوم است نمیتوان حکم شد به جواز اعاده. فکر کردن مصنف اینو میگه، بعد برش اشکال کردن که اگر موضوع معدوم شده و نمیشه بهش حکم کرد و به جواز اعاده حکم کرد، نمیشه به امتناع آدم حکم کرد، نمیشه حتی به ایجاد ثانیاً حکم کرد، هیچ حکمی نمیشه روش کرد. چرا شما فقط میگید نمیشه به جواز اعاده حکم کرد، ولی بقیه حکم ها اجازه میدید؟ شما اجازه میدید که حکم کنیم به امتناع اعاده، اجازه میدید حکم کنیم به احداث. الان گفتید میشه بگیم اون وجود ثانی احداث جدیده، ایجاد جدیده، اینا حکمه. اگر اون شی معدوم شده، چرا این حکم ها رو برش مترتب میکنی؟ شما هیچ حکمی نمیتونید بر اون معدوم بکنید، نه تنها جواز اعاده. این اعتراض بر مصنف کرده. با توضیحی که ما دادیم معلوم شد که مصنف نمیخواد بگه موضوع معدوم شده و بر موضوع معدوم نمیشه حکم کرد تا این اشکالات رو وارد کنید. مصنف میخواد بگه این ذات، مصنف میخواد بگه این ذات ثابت نمونده، نه اینکه نمیتونه محکوم علیه باشه، از این راه وارد نشده. میخواد بگه ذات ثابت نمونده، باطل شده، وقتی باطل شده وجود بعدی رو نمیشه اعاده قبلی گرفت، باید احداث جدید گرفت. و این همونطور که میبینید مبتلا به اشکالات نیست. نمیخواد بگه موضوع معدومه، میگه الان موضوع معدومه، وقتی معدومه هیچ حکمی نمیشه روش کرد. بعد که الان دو مرتبه موجودش میکنی، این دو مرتبه موجود کردن رو نباید اعاده قبلی بگیری، باید احداث جدید بگیری. حالا موضوع الان موجوده، الان به وجود بعدی موجود شده، پس میشه برش حکم کرد. میگه الان دیگه حکم نکن برش به این که این اعاده قبلیست، حکم کن به این که احداث جدید است. پس بر موضوع موجود داره حکم میکنه. میگه بعد از این که این شی معدوم شد، اون وقتی که معدوم شد برش هیچ حکمی نکن، بعد که بار دوم موجود شد برش حکم کن، ولی حکم کن به احداث، حکم نکن به اعاده، زیرا که حکم اعاده درست نیست. نمیخواد بگه موضوع موجود نیست، موضوع موجود الان. این حکم درست نیست که حکم به اعاده است، حکم دیگر درسته که حکم به احداثه. میگه اینطوری حکم کن نه اونطوری. پس توجه کردید که عبارت مصنف رو طوری توضیح میدیم که هیچ کنم از اشکالاتی که بقیه شارحین گفتن درش وارد نباشه. این من دیروزم توضیح دادم، منتهی روز این خیلی مفصل تر کن. صفحه 504 این سطر شیشو علایه حال در تشخص هم مبنا نداشته باشن وجود رو مشخص نمی دونن، معتزله وجود رو مشخص نمی دونن. حالا عوارض دیگر کار نداریم، وجود اینا مشخص نمی دونن. میگه اگر این وجود از بین بردی بعد که دو مرتبه وجود دادی شخص عوض نشد. ما معتقدیم شخص عوض شده، اون معتقد شخص عوض نشد. فلو کانت ذاته ثابتتن، خب مقدمات قبلی رو دیروز خوندم که اگر شی موجود باشد در زمان اول، معدوم شود در زمان ثانی و دوباره موجود شود در زمان ثالث، فلو کانت ذات اون شی ثابتتن ولی غیر موجودتن، موجود غیر موجودتن، ثابت باشه در آن ثانی ولی موجود نباشه. لعم کن لا محاله، این ثابتتا توجه کنید، ثابتتا رو منظور آمده ها، ذات در آن زمان ثانی ثابت باشه ولی موجود نباشه. لعم کن لا محاله که حکم شود بر موجود در زمان ثالث، حکم شود که انه هو الموجود فی زمان الاول و قد اوید، همونیست که در زمان اول موجود بود حالا اعاده شد. دیروز هست کنم قد اوید نباید سر خط نوشته بشه. کما فی صفات، چنانچه در صفات دیگر غیر از وجود اینطوره که اگر معروض شما موصوف شما موجود بود، صفتی رو ازش گرفتید، بعد از مدتی دو مرتبه صفت رو بهش دادید، میتونید بگید این همون قبلیه. یعنی عوض شدن صفت شیء رو عوض نمی کنه. در اینجا هم عوض شدن وجود شیء رو عوض نمی کنه، زیرا که شیء باطل که نشده. اگه باطل شد دو مرتبه خواست وجود بگیره، میتونیم بگیم شیء دیگره، ولی چون ثابت مونده و باطل نشده عوض نمیشه، با تعویض وجود عوض نمیشه. کما فی صفاتی که لازم نمیاد از انعدامشون ان ذات الموصوفت بها، لازم نمیاد انعدام ذات موصوف و بطلان موصوف. این انعدام دو، انعدام فاعل لایلزمه، اون ان ذات الموصوف متعلق به انعدام هاست. لازم نمیاد از انعدام اون صفات از ذاتی که موصوف به این صفاتند، لازم نمیاد انعدام خود موصوف که بله خود موصوف و بطلان خود موصوف. مثل جسم وقتی ابیض باشد در زمانی، بعد زال از این جسم بیاض در زمان ثانی، بعد اعاده شود بر این جسم بیاض در زمان ثالث، فإنه لا شبهة در این که صحیح هست حکم کنیم بر ابیض در زمان ثالث، حکم کنیم به این که انه هو الابیض فی الزمان الاول، و همچنین صحیح هست که حکم کنیم بر ابیض فی الزمان الاول، حکم کنیم به این صورت که انه هو الذی عاد ابیض فی الزمان الثالث. بگیم این چیزی است که در زمان ثالث عاد میکند ابیض، در زمان ثالث به عنوان ابیض عاد خواهد کرد. این معنا میکنم عاد ابیض، یعنی عود میکند به عنوان ابیض در زمان ثالث، یعنی دو مرتبه زمان ثالث ابیض خواهد شد. در زمان اول برش حکم میکنیم به این که این زمان ثالث ابیض خواهد شد، در زمان ثالث هم حکم میکنیم که این در زمان اول ابیض بود و الان اعاده شد. پس در حالی که ثبوت رو داشته باشیم، میتونیم در زمان اول بگوییم این در زمان سوم عود خواهد شد، و میتونیم در زمان سوم بگوییم این عود اون زمان اول است. اما و اما اذا لم یکن ذات ثابتتا، اچه بر اون فلوکانت ذات و او ثابتتا به زمان ثانیست که اول بحث این روز خوندنش. اما زمانی که ما ذات رو ثابت نگیریم در آن ثانی، جواب اذا دو خط یا سه خط بعد میاد لم یکون الحکم علی موجود سال آخر، اون جواب ایزاست. بین شرط و جواب ایشون بیان میکنه که همینم درسته که ذات ثابت نباشد. کما فی صورت زوال الوجود، که اگر وجود زائل شد ذات ثابت نخواهد بود، چون ما وجود با ثبوت یکی میگیریم. وقتی وجود برداشته بشه ثبوت هم برداشته میشه و ذات دیگه ثابت نخواهد بود، موجود هم نخواهد بود و باطل خواهد شد. فإن نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت عوارض دیگر که جایز از تبدل اون عوارض و اختلاف اون عوارض مع انحفاظ وحدت ذات نیست. نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت بقیه عوارض نیست، که بقیه عوارض اینطورن، یجوز تبدلشون، یجوز اختلافشون مع انحفاظ وحدت ذات، در حالی که وحدت ذات یعنی موصوف باقی میمونه. بقیه عوارض، بقیه صفات از بین میرون و ذات موصوف، ذات معروض محفوظ میمونه، اما وجود اینطور نیست که اگه از این رفت ذات معروضش یعنی ماهیت موجود بمونه، باقی بمونه و ثابت بمونه، بلکه با رفتن وجود ذات باطل خواهد شد. لم یکن الحکم جواب ایزاست. اگر ذات رو ثابت ندونیم بلکه با رفتن وجود باطل حسابش کنیم، نه بر ثالث میتوان حکم کرد که اعاده اول است، نه بر اول میتوان حکم کرد که این در زمان ثالث اعاده خواهد شد. هیچ کدوم از دو حکم درست نیست. چرا؟ چون این شخص استمرار پیدا نمی کنه. وقتی استمرار پیدا نکرد سومی از اولی مقطوع میشه. وقتی قطع شد نمیشه گفت اولی بار سوم اعاده خواهد شد، نمیشه گفت سومی اعاده اولی است، چون اینا دو هم ارتباطی ندارن، از هم جدا شدن. وقتی جدا شدن هیچ لفظ اعاده نمیشه به کار برد. لم یکن الحکم علی موجود ثالث، یعنی چنین حکمی بر موجود ثالث نمیشود. انه هو الموجود الاول، انه هو الموجود الاول حکمه. لم یکن حکم بر موجود ثالث، این که هو الموجود الاول و علی الموجود الاول نبا سرخط نوشته بشه. و لم یکن الحکم علی الموجود الاول انه هو الذی اویل فی زمان ثالث، یعنی نمیشود به موجود سوم اشاره کرد و گفت انه هو الموجود الاول، نمیشه به موجود اول اشاره کرد و گفت انه هو الذی اویل فی زمان ثالث. هیچ کدوم از این دو حکم درست نیست. چه حکم رو بخواد بر اول مترتب کنی، چه حکم رو بخواد بر ثالث مترتب کنی، هیچ کدوم درست نیست، چون که هر دو حکم مشتمل بر لفظ اعاده است و اعاده احتیاج دارد به این که شی باطل نشود، استمرار پیدا کند، و چون در اینجا شی باطل شده اعاده ثابت نیست. چه بخواهی این اعاده رو در حکمی که بر اولی بار میکنی ذکر بکنی و بیاری، چه بخواهی اعاده رو در حکمی که بر سومی بار میکنی بیاری. و ذالک، این که نه اون حکم اول درسته نه این حکم دوم، نمیتونی بر اون ثالث حکم کنی، نمیتونی بر این موجود اول حکم کنی، به خاطر این است که ذات استمرار پیدا نکرده، پس موضوع واحد باقی نمونده تا تو بتونی برش حکم کنی که این همون قبلیه. در صورتی میتونی حکم کنی که این همون قبلیه، یا بگی این اولی سومی خواهد شد، که موضوع استمرار پیدا کرده باشه. اگر موضوع استمرار پیدا نکنه نمیتونی حکم بکنی. علا ترا مطلب میخواد تأکید کنه، یعنی مطلب جدیدی نیست، همون میخواد تأکید کنه با یه بیان، تشبیهی. میگه که اگر در همین فرضی که ما داریم که شی در آن اول موجود بوده، در زمان اول موجود بوده، در زمان ثانی معدوم شده یعنی باطل شده، با این مبنا داریم حرف میزنیم، در زمان سوم دوباره موجود شده، شما الان میخواهی این سومی رو به اولی نسبت بدی، در حالی که زمانی بین این دوتا فاصله شده که در اون زمان ذات به کلی از بین رفته. میخوای سومی رو به اولی نسبت بدی، یک بار با عنوان معاد نسبت بده، یک بار با عنوان مستعنف نسبت بده. بگو این سومی معاد اولی است یا بگو این سومی مستعنفه. ببین ذهنت این کدوم یک از این دوتا نسبت رو اولا میبینه. ظاهرن اینه که نسبت معاد باید اولا باشه از نسبت مستعنف، چون معاد ارتباط رو نشون میده، مستعنف ارتباط کامل نشون نمیده. ممکنه شما مستعنفی رو نسبت بدی و معادی رو نسبت بدی، اما معاد نسبتش قوی تره تا مستعنف. پس به ظاهر نگاه بکنیم میگی که نسبت معاد اولاست از نسبت مستعنف، ولی وقتی خوب دقت کنی و ببینی که این ذات وسط راه معدوم شده، باطل شده، نگاه میکنی میبینی که چه نسبت بدی این سومی رو به اولی و اسمش رو معاد بذاری، چه نسبت بدی به اولی اسمش رو مستعنف بذاری، هیچ فرق نمیکنه. میزان هر دو نسبت یکیه. از اینجا میفهمی که واقعا این معاد نیست، ولی اگر واقعا معاد بود خب از مستعنف نسبتش قوی تر بود و نسبتش اولا بود، در حالی که این نسبت اولا نیست. از این که میبینی نسبت اولا نیست میفهمی که معاد نیست بلکه واقعا مستعنف. توجه میکنید تمام مطلب قبله منطقه با یه بیان بهتری داره ترکید میشه.
نمیشه نسبت معاد
داد؟ بله نسبت معاد نمیشه داد بالاخره، مگر این که شما چشاتونو ببندید بعد نسبت معاد بدیم، بله واقعا نمیشه نسبت معاد داد. نسبت مستنفه. حالا اگه کسی آمد و حدس زدم چشاشو بست و نسبت معاد داد، گفت این معاد اولیست یا مستنف اولیست، ما وقتی نگاه میکنیم این فرق نمیکنه، دو تا نسبت هم فرق نمیکنه. وقتی این دو تا نسبت ها فرق نمیکنه معلوم میشه واقعا اعاده نیست، ادعا ان اعاده است. الا ترى انه لو فرض انه موجود مستنف، اگر فرض کنیم انه یعنی این سومی موجود مستنفه، لم یکن نسبت المفروض انه معادون، عبارت حدود نصف خط یه خط ساقط داره، من میگم نیست، عبارت رو میخونم دوباره، لم یکن نسبت المفروض انه معادون، بعد از انه معادون رو اضافه کنی، علل موجود فی زمان الاول اولا من نسبت المفروض انه موجود مستنفون الهی، موجود مستنفون الهی رو دارید. دوباره عبارت میخونم، لم یکن نسبت المفروض انه معادون علل موجود فی زمان الاول اولا من نسبت المفروض انه موجود مستنفون الهی. همینطورم که خوندم باید بخونید که با مکسایی که کردم مکسا مهم بود. انه معادون نای فاعل المفروضه، علل موجود فی زمان الاول متعلق به نسبته، دوباره انه موجود مستعنف نای فاعل المفروض دومه، الیه متعلق به نسبته. لم یکن نسبت اون چیزی که فرض شده معاد، نسبت او به موجود در زمان اول اولا از نسبت اون چیزی که فرض شده موجود مستعنف به موجود اول نیست. ضمیر الهی هم به موجود اول برمیگرده. یعنی اگر بخواهی این مفروض انه معادن رو نسبت بدی به موجود اول و بار دیگر المفروض انه موجود مستعنفون رو نسبت بدی به موجود اول، میبینی این دوتا نسبت مساوی هم، نسبت معاد اولا از نسبت موجود مستعنف نیست. از اینجا میفهمی که بی خود اسم این موجود رو گوشتی معاد، این همون موجود مستعنفه. اگر واقعا معاد بود نسبتش به اولی اولا بود از نسبت مستعنف به اولی، در حالی که اولویتی نمیبینیم. اگر اولویت نمیبینیم پس معلوم میشه اسم اینو بی خود گوشتی معاد، این همون مستنفه. اعتبر ذلک به نقش حرف همینطور که میخونم به نقش حرفین کتب فی اللوحه ثم محیت ثم کتب فی ذالک الموضع ذالک الحرف و به اینه نباید سرخط نمشته میشه. این همه دنبال همه. حالا ما سعی اینا رو پس هم جدا کرده من نمیدونم چی تو ذهنش بوده. و به نقش آخره کتب فی ذالک الموضع دقت کنید یه مثالی میزنه. یه مثالی میزنه، مثالش اینه که حرفی رو در یک قسمتی از صفحه نوشتیم، بعد پاک کردیم، دوباره همونجا همون حرف رو نوشتیم، این یک کار. بعد اینو فرض میکنیم، یه فرض دیگه هم پشترش میاریم، این که حالا من اول این تیکه رو دوباره تکرار کنم، تکرار میخوام بکنم زمان براش ببنده. در زمان اول حرفی رو در یک قسمتی از صفحه نوشتیم، در زمان دوم پاک کردیم، در زمان سوم دو مرتبه همون حرف رو همونجا نوشتیم، زمان سوم همون حرف همونجا نوشتیم. این یه فصل همون فرض قبل رو توضیح دادم، اونتا زمان نگفته بودم، حالا زمان اضافه کردم. دو مرتبه فرض دیگه میکنیم، فرض میکنیم زمان اول گذشت ما هیچی ننوشتیم، زمان دوم هم گذشت هیچی ننوشتیم، زمان سوم ابتداءن همون حرفی رو که در فرض قبل گفتیم تو همون جای صفحه نوشتیم. دو تا فرض شد دیگه. در زمان سوم الان دو تا فرض داریم. در فرض اول حرفی رو در اینجا نوشتیم که قبلا نوشته بودیم، در فرض دوم حرفی رو الان نوشتیم که قبلا ننوشته بودیم. خب الان در زمان سوم دو تا فرض داریم، حرفی رو نوشتیم در این موضع. در یک فرض این حرف قبلا هم نوشته شده و بعد پاک شده، در یک فرض این حرف اصلا نوشته نشده بوده. حالا به ما میگه که تو ببین این در فرض اول در زمان سوم این حرف رو نوشتی، با فرض دوم که در زمان سوم اون حرف رو نوشتی چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نداره، جز این که در فرض اول یه سابقه ای هم بود، در فرض دوم این فرض این سابقه نیست، فقط همینه، فقط سابقه هست و نیست. و الا نمیتونی بگی در فرض اول این سومی این حرف این زمان سوم تکرار زمان اوله و در فرض دوم تکرار نیست. اینو نمیتونی بگی در فرض اولم تکرار نیست. در فرض اولم شما یه حرفی نوشتی اینجا، در فرض دوم یه حرفی نوشتی اینجا، فقط در فرض اول مسبوق بود به یه نوشتن و پاک کردنی، در فرض دوم مسبوق به این نوشتن و پاک کردن نبود، ولی هیچ کدوم تکرار حساب نمیشن، هر دوشون مستندند. درست مثل مانانفیه، موجودی در زمان اول موجود کردیم، بعد معدوم کردیم، دوباره موجود کردیم، یا در زمان سوم موجود کردیم، یا بگو از اول در زمان سوم یه موجود رو موجود کردیم. خب چه فرقی میکنه در زمان سوم؟ بالاخره این موجود موجود شده، استینافاً موجود شده، منتها در یه فرضش سابقه وجودی قبلا برای یه چیز دیگه بوده، نه برای این، برای مثل این بوده نه برای خود این. در فرض دوم اصلا اون سابقه وجود هم نبوده. اعتبر ذالک یعنی امتحان کن، آزمایش کن ذالک، این عدم اولویت رو، این عدم اولویت رو، یا بگو استیناف رو با عود رو یکی گرفتن، این رو امتحان کن به نقش حرف که کتب فی اللوح ثم محیت ثم کتب فی ذالک الموضع ذالک الحرف و بینه. اول نوشتیم این حرفی رو در یه لوحی، در یه جای از لوحی، در یه جای از کاغذ، بعد پاکش کردیم، ثم محیت پاک شد، ثم کتب در همون موضع همون حرف بینه. اعتبر ذالک به نقش کذا و به نقش آخر، نوشتن دیگری که کتب همون حرف فی ذالک الموضع در همون موضعی که قبلا تصویر کردیم، ابتداعا من دون سابقه، من دون ان کتب فیه اولا ثم محیه، این سنبنبوهیه رو توجه داشته باشید، حتما عطه بر کتبه است، عطه بر کتبه ایست که بعد از مندون آمده، عطه بر اون کتبه کتبه فیزاله که الموضع ابتداعا نیست، حتما عطه بر این کتبه دومه، یعنی دون برفرش در میاد، مندون ان کتبه فیه اولا سنبنبوهی، بدون این که قبلا نوشته شده باشد و پاک شده باشد، نه این که بدون این که قبلا نوشته شده باشد ثم محیه، اینی که الان نوشتیم اینو نمیخواد بگه، این ثم محیه رو اصلا نگیرید بر کتبه اول، اصلا بگیرید بر کتبه دوم که دون بسرش داخل بشه، پس به نقش دیگری که در اون آزمایش کن اون نقش قبلی رو و مقایسه کن اون نقش قبلی رو با نقش دیگری که اون نقش کتبه فیزاله که موضع ابتداء یعنی بدون ثابته، بدون این که قبلا در یه جا نوشته، در همین جا نوشته باشی یا پاکش کرده باشی، این مندونه تفسیر ابتداءنه، ابتداء یعنی مندون سابقه، یعنی مندون ان کتبه در اون موضع این حرف اولا ثم محیه، بدون این که نوشته شده باشه و پاک شده باشه. به نظرم میرسه که بعد از اولا ویرگولی که گذاشته شده باید پاک بشه، بعد از این بره، و الا این ویرگول نشون میده که بالاخره آدمو به اشتباه میندازه، فکر میکنه آدم ثم محیه حتی بر اون کتب اوله، ویرگول رو برش دارید که این ثم محیه اصلا شده بر کتب دوم، نه اون بینه خوبه، بعد از بینه ویرگول داره خوبه داره. اگر کتاب یه تصحیح خوبی بشه خیلی از این معضلاتش حل میشه، منتها تصحیحش خوب نیست و ما هم از اولی که خوندیم تا حالا هم بی‌گرفتاریم. البته خوشبختانه جلد دومش رو داد من تصحیح کردم و کامل تصحیح کردم، اگر رعایت کرده باشه که چند بارم به سفارش کردم که حتما رعایت کن، چیز خوبی در اومده، چاپ دومش رو انتخاب کن، چاپ اولش باید خرابه، چاپ اولش خرابه، چاپ دومش انشالله دیگه خوبه، انشاءالله توی جلد دومش دیگه مشکل نداری. خب فمعنا کلام المصنف، از اینجا میخواد شروع کنه به این بحث که کلام مصنف رو طوری معنا کنیم که اشکال بقیه شارحین برش وارد نشه. من این را از خارج توضیح دادم دیگه، احتیاج نداره دوباره نقل کنم. پس معنای کلام مصنف این است که یمتنع الاشاره الی المعدوم الذی قد بطل ذاته، این قد بطل ذاته مهمه، مثلا تکیه بحث مصنف رو اینه که ذات باطل شده، در اون وقتی که ذات باطل هیچ اشاره نمیشه بهش کرد، نمیشه جواز اعاده رو گفت، نمیشه امتناع اعاده رو گفت، نمیشه احداث و ایجاد رو گفت، نمیشه استیناف رو گفت، هیچ حکمی نمیشه روش بار کرد. بعد از این که بار دوم موجود شد حالا حکم میکنی، حالا که حکم کردی حکم به جواز اعاده نکن، حکم به استیناف کن، حکم به ایجاد و احداث کن، این احکام جایزه، اون حکم جایز نیست. نمیخواد بگه موجود بر موضوع معدوم نمیتونی حکمی، بر موضوع معدوم هیچ حکمی نمیتونی بکنی، این موضوع بعد از اینکه در زمان سوم موجود شد اون وقت حکم کن، حکم اعاده نکن، حکمای دیگر بکن. پس نمیخواد بگه موضوع نیست، اگر موضوع نباشه هیچ حکمی نمیشه کرد، میگه موضوع هست ولی بعضی حکما رو نمیشه مترتب کرد، بعضی رو میشه. پس حرف مصنف اینه، نه اونی که بقیه اشاره میفهمیدن. پس معنای کلام مصنف اینه که ممکن است اشاره به معدومی که قد بطل ذاته، فلا تکون ثابتتن، یعنی ذات ثابت نیست، خلافا للمعتزله که میگفتن ثابته، ذات ثابت نیست، لیحکم علیه انه هو الذی اوید، فلا یصح ذلک الحکم علیه، این حکم برش صحیح نیست، یعنی حکم اوید برش صحیح نیست، ولا یصدق، این حکم صدق نمی کنه. چرا صدق نمی کنه؟ لعدم وحدت الموضوع، چون موضوع واحد نیست. چرا موضوع واحد نیست؟ مرحوم شیخ علی در اینجا یه حاشیه‌ای داره که جواب، یعنی مطلب شما رو تأکید میکنه، همون که فرمودین شخص عوض میشه، میگه لانتفاع الوحده بانتفاع الذات و الوجود، اذ الوحده تو مسابقتون للوجود بل عینه، این حاشیه شیخ علیه، که وقتی که ذات، وقتی وجود رفت، وجود این وحدت میره، یعنی این شخص باطل میشه دیگه، وقتی شخص دیگه آمد میشه دو تا شخص نه یک شخص، وحدت باطل شده. وقتی دو تا شخص شد دیگه نمیتونه بگی این همون قبلیست، باید بگی مثل قبلیست، استینافه، احداثه، نه اعادست. لعدم وحدت الموضوع، چون موضوع واحد نمونده. اگر موضوع در زمان ثانی ثابت میموند میتونستی بگی موضوع در زمان اول و ثانی و ثالث مستمره و واحده، اما با فرض این که گفتیم ذاتش باطل شده دیگه نمیتونی بگید موضوع در زمان ثانی باقی مونده. وقتی موضوع باقی نمونده باشه تعدد درست میشه، تعدد که درست شد دیگه اعاده جا نداره، باید بگی استینافه. خب این حرف مصنف بود به تفسیری که مرحوم لاهیجی داشت. فلایسه، بله، متعتب بر قد بطل ذاتوه، فلایسه متفرع از بر قد بطل ذاتوهی که ثابت نمانده. قد بطل ذاتو فلا تکونو ثابته، چون ذات باطل شده و ثبوت ندارد، فلایسه و ذالکن حکمه متفرع از بر بطلان و با توجه به این که ثبوت ندارد، ذات باطل شده و ثبوت نداره، پس میشه منعدم. وقتی منعدم شد سعی نیست برش حکم کنی، به اعاده بعد از این که موجود شد سعی هست حکم کنی به احداث، به استیناف. معترضی میگه که شما ثبوت خارجی رو که قول معتزل از قبول نمی کنید، یعنی میگید این چی در زمان اول موجود بود، در زمان دوم که معدوم شد ثبوت خارجی رو از دست داد، ثبوت خارجی رو از دست داد، برخلاف معتزله که میگن ثبوت خارجی هست. ما به شما میگیم چه عیب داره که بگی در اون زمان ثانی ثبوت خارجی رو از دست داد ولی ثبوت ذهنی داره، بعد اون وقت در زمان ثالث هم وجود بگیره. اینطور میشه این شی در زمان اول وجود خارجی و ثبوت خارجی دارد، در زمان دوم ثبوت ذهنی دارد، در زمان سوم ثبوت و وجود خارجی دارد. طهران قطع دیگه نمیشه، قطع نمیشه، چون در زمان دوم اگرچه ثبوت خارجی ندارد ولی ثبوت ذهنی رو دارد. همین ثبوت ذهنی واسطه می شود که این موجود رو در زمان اول به موجود در زمان ثالث ببنده، مرتبط کنه و نذاره که این وسط پارگی به وجود بیاد و ذات باطل بشه. استمرار حاصل میشه، وحدت موضوع حاصل میشه. وقتی استمرار و وحدت موضوع حاصل شد صدق می کند که بگیم این موجود زمان سوم همون موجود زمان اوله. معترض اینو میگه، ایشون هم جواب میده یک کلمه، جوابش یک کلمه است و اون اینه که وجود ذهنی با وجود خارجی فرق میکنه. شما میگی که شما میگید این موجود در زمان ثانی موجود است به وجود ذهنی، در زمان اول موجود به وجود خارجی، در زمان سوم هم موجود میشه به وجود خارجی، در این وسط موجود میشه به وجود ذهنی. موجود ذهنی مثل وجود خارجی است، نه خود وجود خارجی. بنابراین این شی در زمان ثانی مثل شی است در زمان اول، نه خود شی زمان اول. مثل زمان اول، مثل اون موجوده، نه خود اون موجود. پس خود اون موجود باقی نمونده، مثلش باقی مونده. استمرار موضوع و وحدت موضوع رو باز از دست دادید، بازم استمرار موضوع رو ندارید، وحدت موضوع رو ندارید. فرق نمی کنه چه بگی در زمان ثانی این شی به کلی منعدم شده، چه بگی خودش منعدم شده مثلش موجوده، فرق نمی کنه. بازم سومی رو نمیشه به اولی مرتبط کنی، چون این وسط پاره شده. حالا وسط پاره شده هیچی نیومده یا یه چیزی مثلش آمده، بالاخره خودش نیست. خود اون اولی در زمان سوم نیومده. وقتی خود اولی در زمان سوم نیامده نمیتونی سومی رو اعاده اولی بگیری. فهم گفت المعدوم و این بطل ذاته فی الخارج، یعنی در زمان ثانی، ولو در زمان ثانی ذاتش در خارج باطل شده، لکن این ذات ثابت است فی الذهن، فلسه هر حکم علیها، میتونیم حکم کنیم علیها یعنی بر این ذات در آن سوم حکم کنیم، به اینکه بگیم این اعاده قبلیست، بگیم این استمرار داره. جواب اینه که الموجود و فزن لیسه خوب الموجود و فرخارج به اینه، اینه موجود و فرخارج نیست، بل مثله کما مره، مثل موجود فرخارجه، نه این موجود فرخارج. خب جواب این قلتم که قلته بود تمام شد. ولیس معناهو باید سرخط نوشته بشه، اینجا دنباله مطلب نوشته مثلا اشتباه کرده، باید سرخط نوشته بشه. عطف بر اون فمعنا کلام المصنف انهو یمتن الاشاره است، فمعنا کلام المصنف انهو یمتن الاشاره تا آخر ولیس معناهو، یعنی ولیس معنا کلام المصنف. از اینجا میخواد قول بقیه شارحین رو نقل کنه که چی گفتن و قولشون رو رد کنه. و لیس معنای کلام مصنف این که یمتن الحکم علیه، یعنی بر این موضوع، بر این معدوم، علیه به معدوم برمیگرده. لیس معنای کلام مصنف که انهو یمتن الحکم علیه، یعنی بر معدوم، لاستدعاء الحکم به صحت الاود، وجود وجود المحکوم علیه، وجود المحکوم علیه مفعول استدعاست. مصنف نمیخواد بگه بر معدوم نمیتوانی حکم کنی، چون اگر خواستی حکم به صحت العود کنی این حکم تو استدعا میکند وجود محکوم علیه موضوع رو. نمیخواد بگه بر معدوم نمیتوانی حکم کنی چون معدوم نمیتوانی موضوع قرار بدی. نمیخواد بگه که محکوم علیه باید موجود باشه تا تو برش حکم کنی به صحت الاعاده. کما حمل علیه شارحون بر سایر المتأخرین، بر سایر المتأخرین نه وسرخط باشه، اینا دیگه من نگم خیلیش روشنه که نه وسرخط بیاد. کما حمل علیه شارحون بر سایر المتأخرین فی تقریر حاضر دلیل، چنانچه شارحون و سایر المتأخرین در تقریر این دلیل این چنین کلام مثلا نفهم کردن که اینطوری تفسیر کردن، این فی تقریر حاضر دلیل متعلق به حمل است. چنین هم کردن شارحون و سایر المتأخرین کلام مصنف رو بر این معنا، وقت فعتر از او علیه اعتراض کردن، در حالی که اعتراضشون وارد نیست. چرا؟ چون اعتراض بر تشریح خودشون وارده، نه بر کلام مصنف. کلام مصنف همونطوری تشریح میشه که ما بیان کردیم، وقت مبرا از این اشکاله. اینا دارن اشکال میکنن بر اون تفسیری که خودشون بر عبارت مصنف داشتن. فتر از او علیه اعتراض کردن به استدعاء الحکم مطلقا ذالک، ذالک خط بعده، یعنی یک خط فاصله میشه بین استدعا و مفعولش، ذالک مفعول استدعا، به استدعاء حکم ذالک، حکم استدعا میکند ذالک یعنی وجود محکوم علیه را، ذالک یعنی وجود محکوم علیه، مطلقا حکم مطلقا این استدعا را دارد. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه حکمتون به صحت العود باشد، یعنی محکوم علیهتون صحت العود باشد، او به سلبها، یا حکم کنید به سلب صحت العود، چه بگید یجوز العود چه بگید یمتنع العود، هر دو موضوع موجود میخوان، موضوع معدوم قبول میکنن، بلکه حکم به صحت الوجود و الحدوث هم احتیاج دارد به وجود موضوع. مطلقا، مطلقا دقت کنید یعنی چه وجود که حکم میکنی وجود استنافی باشه، چه وجودی باشد به قول تو اعاده‌ای، هر کدوم، هر نوع وجودی رو بخواید بدی، حتی وجود استنافی رو اگر بخواید بر موضوع هم کنی، موضوع باید موجود باشه. حدوث رو بخوای بر موضوع هم کنی باید موجود باشه. بالاخره هر محمول رو بخوای هم کنی بر موضوع باید موضوع موجود باشه، چه اون محمول صحت العود باشد، چه سلب العود باشد، چه صحت الوجود و الحدوث استنافی باشد، چه صحت الوجود و حدوث اعاده ای باشد، هر هم محمولی باشه. فتر از علیه به این که حکم مطلقا به هر صورت که باشد استدعا دارد ذالک، یعنی وجود محکوم علیه رو. فیلزم، بنابراین لازم می آید که همونطور که حکم به صحت عود صحیح نیست، لازم می آید که صحیح نباشد حکم علیه، یعنی بر معدوم صحیح نباشد حکم کردن به امتناع العود ایزن، یعنی همونطور که حکم به جواز العود صحیح نیست، لازم می آید که حکم به امتناع العود هم صحیح نباشد. و لا یعنی و باز لا یسه، یعنی و یلزم ان لا یسه الحکم علا معدومن به صحت ایجاد، بر هیچ معدومی، حالا چه معدومی که مورد بحث ماست، که سابقه وجود داره بعدن معلوم میشه، چه معلومه از اول بر هیچ معلومی نمیتونی حکم کنی به صحت ایجاد مطلقا، چه ایجاد استنافی چه ایجاد غیر استنافی. این اعتراض رو بر مصنف وارد کردن چون کلامش اونطوری تفسیر کردن. این اعتراض علاقه رزالش من اعتراضات، اعتراضات دیگر هم وارد کردن، هیچ کدوم دیگه وارد نیست. چرا؟ چون کلام مصنف اونطوری که اونها تفسیر کردن تفسیر نمیشه، اونطوری که ما بیان کردیم بیان میشه. و کیفه یو تصور من عاقل مثل هازل استدلال، مرحوم لایجی میگه هیچ عاقلی اینطور استدلال نمی کنه تا چه برسه مصنف. خود مصنف هم متوجهه که میگه در معدوم نمیشه محمولی رو هم کرد، پیش خودش فرق نمیذاره که محمول میخواد صحت العود باشه، میخواد امتناع العود باشه، میخواد چیزای دیگه باشه. اونم میفهمه اینو که خودشون کتاب نوشته، منطق نوشته، میدونه که محمود بر موضوع غیر موجود نمیشه هم که این هیچ وقت همچی استدلالی نمی کنه، استدلالی که برش این اشکال واضح وارد بشه. پس استدلالش همونیست که ما توضیح دادیم، نه اینه که بقیه فهمیدن. بعد ایشون تأیید میکنه به کلام ابن سینا، ان شاء الله جلسه دیگه است.